چهار بعد از ظهر در ایران رو پیش رو داریم و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر یک شنبه دهم فروردین 99 یک بار دیگه این بخت رو داریم در کنار شما باشیم. تمرکز این مجله هم مثل مجله قبلی که اگر شنونده اون بودید باز بر بحران کروناست. بنابراین با ما همراه بمونید تا بیشتر برای شما بگیم چه گذشته در ایران، جهان و همچنین صدای شما رو هم بشنویم. میزبان شما محمد زرقامی هستم، اما پیش از اینکه این مجله رو با هم آغاز کنیم خبرها رو بشنویم از هانا کاویان.
با سلام. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه رتبه ایران در مقابله با کرونا در مقایسه با دیگر کشورها و همچنین آنچه که کاهش فوتی‌ها و مرگ و میرها بر اثر کرونا خان را قابل قبول دانست. حسن روحانی همچنین گفت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در مقابله با کرونا رتبه قابل قبولی دارد. رئیس جمهوری ایران در حالی از خوب بودن و قابل قبول بودن شرایط سخن می‌گوید که روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت که کشور با کمبود تخت بخش مراقبت‌های ویژه و لوازم آن از جمله دستگاه تنفس مصنوعی مواجه است و از نهادهای خارجی در این زمینه طلب کمک کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد تعداد جان باختگان ابتلا به بیماری کووید 19 به 2640 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور در 24 ساعت گذشته 123 نفر بر آمار قربانیان کرونا در ایران افزوده شده است. وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران شناسایی شده را نیز 38309 مورد اعلام کرد. بر اساس آمار رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت تا کنون 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. بر پایه این آمار 4298 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. در ادامه شورش و اعتراض در چند زندان کشور روز شنبه زندان همدان نیز ناآرام بود. به گزارش ایرنا مسئولین زندان به دنبال بازگرداندن آرامش به این زندان هستند. به گفته حسن خانجانی دادستان همدان این شورش‌ها به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده و در حال حاضر وضعیت زندان تحت کنترل است. آقای خانجانی وقوع درگیری مسلحانه و فرار زندانیان از این زندان را تکذیب کرد. در روزهای گذشته خبرها حاکی از ناآرامی در زندان‌های ایران بوده است. به دنبال فرار 80 زندانی از زندان سقز در استان کردستان، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز شنبه خواستار افزایش مراقبت‌های امنیتی در زندان‌های کشور شد. این زندانیان در اعتراض به اعزام نشدن به مرخصی و شرایط زندان به دلیل شیوع ویروس کرونا دست به شورش زده و فرار کردند. مرخصی نازنین زاغری از زندان شهروند ایرانی بریتانیایی تا پایان فروردین ماه تمدید شد. به گفته ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری، مقام‌های دادستانی به پدر نازنین زاغری گفتند که مرخصی او تا 30 فروردین تمدید شده است. به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری 27 اسفند با قید وثیقه از زندان اوین تهران به مرخصی آمد. خانم زاغری علی‌رغم به مرخصی آمدن تنها اجازه حرکت در شعاع 300 متری خانه پدرش را دارد و باید از پابند الکترونیک استفاده کند. این موضوع توسط خانواده او شبیه حبس خانگی توصیف شده است. چین روز یکشنبه اعلام کرد با ورود مسافران مبتلا به کرونا به این کشور انتظار می‌رود موج دوم این بیماری در چین به زودی آغاز شود. می فنگ سخنگوی اداره سلامت چین با اشاره به اینکه 693 نفر اخیراً با کووید 19 وارد این کشور شدند، احتمال آغاز دور جدید بیماری را محتمل دانست. چین روز شنبه از ابتدای 45 مورد جدید کووید 19 خبر داد که تمامی آنها به جز یک نفر به خارج از چین سفر کرده بودند. خبرگزاری رسمی عربستان شنبه شب از رهگیری و انهدام یک فروند موشک بالیستیک بر فراز ریاض پایتخت این کشور خبر داد. یک سخنگوی ائتلاف نظامی عربی به رهبری عربستان تاکید کرد که یک موشک دیگر نیز بر فراز جازان در جنوب عربستان رهگیری و منهدم شده است. سرهنگ محمد الحمدی گفته دو نفر بر اثر سقوط بقایای موشک‌های منهدم شده مجروح شدند. به گفته این سخنگو موشک‌ها از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران شلیک شدند. و مقام‌های نظامی ژاپن و کره جنوبی روز یکشنبه گفتند کره شمالی اقدام به شلیک دو پرتابه کرده که ظاهراً دو موشک بالیستیک کوتاه برد بودند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده دو فروند پرتابه کوتاه برد مسافتی حدود 230 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع ژاپن هم گفته پرتابه‌ها که به نظر می‌رسد موشک‌های بالیستیک بودند در خاک ژاپن یا منطقه اقتصادی ویژه این کشور در دریا فرود نیامدند. رویترز میگوید با این دو موشک کره شمالی در ماه جاری میلادی 9 موشک در جریان رزمایش‌های خود آزمایش کرده است. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کره شمالی از انجام هر گونه آزمایش موشکی منع شده است.
هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها. اجازه بدید بریم و سریع و صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو با هم برهم بزنیم. کرونا در ایران، آیا شرایط آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته قابل قبوله، یا همچنان شیوع این ویروس دوران نهفتگی خودش رو سپری میکنه آنگونه که دیگر مقام‌های رسمی ایران میگویند؟ نگاهی خواهیم کرد به کرونا، ویروسی که مرزها رو در مینورده، خیلی مرموز و آهسته و آرام. و البته برای شما خواهیم گفت درباره کرونا و ورزش و یک اتفاق مهم ورزشی، دبیر فدراسیون فوتبال چه کسی است، چه می‌کند، درباره سوابقش بیشتر خواهید شنید. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. همونطور که میدونید همچنان بحث درباره کرونا ادامه داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز بار دیگه صحبت‌هایی رو مطرح کرد و در صحبت‌های خودش مسئله پیک این بیماری رو مطرح کرد که هنوز ایران به این پیک نرسیده. مدت هاست در خصوص این قضیه داره صحبت میشه، اما اجازه بدید که بیشتر از آن چه رو که من اینجا بهش اشاره کردم خیلی فهرستوار در گفتگویی که تا لحظاتی دیگر با مهرداد قاسمفر همکارم خواهم داشت که خبرها رو دنبال کرده بشنویم، ضمن این که آمار تازه هم اومده که قطعا به این آمار هم نگاهی خواهیم کرد همراه با مهرداد. مهرداد بهت سلام میکنم. فکر میکنم بریم سراغ حسن روحانی و آخرین حرفهایی که آقای روحانی زده و این حرفها یا واکنش هایی رو به دنبال داشته از مقام های رسمی یا نه.
سلام میکنم به تو محمد و همینطور سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. همینطور که گفتی آقای روحانی امروز روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت صحبت هایی رو داشت در ارتباط با مسئله کرونا، از جمله گفت که با وزیر بهداشت و درمان همین امروز صحبت کرده و او گفته که در قیاس با دیگر کشورها ایران در یک وضعیت قابل قبولی هست. رتبه ایران همینطور از جهت آمار درمان بیماران بهبود یافته و همینطور از نظر توانمندی های ایران از نظر امکانات گفته که قابل قبول، کاهش فوتی ها و مرگ و میرهای ایران رو هم گفته قابل قبول. اینها تا حد زیادی با آماری که منتشر میشه چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی تا حدی منافات داره. آیه روحانی در این حال میگه که ما باید خودمون رو برای زندگی با این ویروس آماده بکنیم تا درمان این بیماری و واکسنش تهیه بشه. اگه اجازه بدی بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو امروز در جلسه هیئت دولت در همین باره.
حتما.
ماجرای کرونا این نیست که ما مثلا یه هفته دیگه، ده روز دیگه به یک زمانی برسیم که دیگه ویروس کرونایی در عالم نباشه یا در ایران نباشه. این ویروس آمده، وارد جامعه شده و هست. حالا ممکنه یه سال دیگه باشه، ممکنه دو سال دیگه باشه، منتها باید شرایط جامعه رو قابل تحمل کنیم.
خب مرتضی، شنیدیم صدای آقای روحانی رو. آقای روحانی اشاره میکنه به اینکه شرایط رو باید قابل تحمل کنیم، یا در خصوص این هم نسخه ای رو آقای روحانی داشت؟
آقای روحانی هیچ مطلبی رو مشخص نمیکنه، نه در مورد مسئله حالا قرنطینه یا تصمیمات تازه یا هر چیز دیگری، بیشتر بر نزدیک کردن، یعنی در واقع چیزی که در ادامه همین صحبت میگه. حالا ما فرصت شنیدن بقیه صحبتاشو نداریم، اما در ادامه همین صحبت ها میگه که مردم بدنشون منطبق میشه با میکروب کرونا و همینطور این میکروب ضعیفتر میشه، در واقع یک جور سپردن به آینده و اینکه چه شود و الا خبری از آن تصمیماتی که باید گرفته بشه در شرایط فعلی نیست. از جمله مسئله قرنطینه هایی که در اختیار دولت هاست آقای روحانی به طور مشخص بهش اشاره نمیکنه. البته یک جای میگه ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اینو پیوند میده به مسئله تولید در همین جلسه. این در شرایطی است که همونطور که در خبرها هم داشتیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت آقای جانپور صحبت میکنه، میگه در 24 ساعت گذشته 123 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و تعداد جان باختگان بر این اساس میشه 2640 تا در آمار رسمی، آماری که البته رادیو فردا داره کاملا متفاوت است.
بیشتره بعد
صحبت از 4298 نفر در 31 استان کشور میده، چیزی در حدود دو برابر آنچه که به صورت رسمی میگه. تازه این هم قابل استناد از نظر بعضی کارشناسان نیست و میتونه خیلی خیلی بیشتر از اینها باشه. در این حال دکتر حریرچی مسئول ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی ورز با کرونا یک ارتباط ویدیویی ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران داشته و درباره همین موضوع ضمن صحبت در این که در بعضی استانها از جمله مثلا گیلان میگه که جز مناطق پرشیوع کرونا بوده نسبت به گذشته روند نزولی شده، البته اشاره به جزئیات هم ایشون نکرده. اما در جواب این که ازش میپرسن چرا قرنطینه کامل تو ایران قابل اجرا نیست، میگه فکر میکنید آیا مردم ها تحمل این رو دارن که با آنها بگن به هیچ عنوان از منزل بیرون نیایید و به طور کلیتر آیا ما این توان را داریم که اقلام ضروری زندگی برای آنها را تهیه کرده و به در به هر منزل تحویل دهیم؟ خب این انتظاراتی است که از هر دولتی میره در شرایط امروز.
شاید یکی از مهمترین
کارو دارن انجام میدن.
شاید یکی از مهمترین دلایلش هم همین باشه که مسئله تهیه اقلام، چون از روزهای گذشته هم به هر حال مسائلی آمیخته با شایعه در جامعه پیچیده بود در مورد بنزین، در مورد دیگر اقلام و همین نگرانی هایی رو ایجاد کرد. مهداد قاسمفر سپاسگزارم از تو که با ما همراه بودی، قطعا در مجله شامگاهی از تو بیشتر خواهیم شنید، ضمن اینکه حتما درباره فاصله گذاری اجتماعی هم به میپردازیم در اون مجله. اما اجازه بدید که همچنان با شما ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو در کنار شما و ببینیم که شما درباره بحران نوپدید عصر ما کرونا چه فکر میکنید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و همکنون پیام های شما که آماده شنیدن البته تعدادیش.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری رو بگیرن و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای هم دیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
فرمودن که هر کسی بره مسافرت 500 هزار تومان جریمه میشه. این جریمه ناچیز برای این نیست که جلوی مردم رو بگیره، برای اینه که جیب خالی اینا رو پر کنه. 500 هزار تومان بدید، مریض شدید شدید، کسی دیگر رو مریض کردید کردید، ولی 500 هزار تومان رو بدید، به پول احتیاج داره.
درود بر تو، بر شرف تو ای پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک میکنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شماها که اینقدر از جونتون دارین برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم و حالا میخواییم سری بزنیم به دیگر نقاط جهان. همونطوری که گفتم کرونا این مهمون ناخونده ویروسیه که مثل مارکوپولو داره بسیار مرموز مرزها رو پشت سر میگذاره. همراه میشیم با کیان معنوی که از طریق تلفن با ما نگاهی کنیم که در دیگر کشورهای جهان تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده. میدونیم که به هر حال اوجی رو تجربه کردیم در ایتالیا و کشورهای اروپایی و همچنین الان آمریکا هم وضعیت چندان مناسبی در این خصوص نداره، اما کیان برای ما بیشتر میگه.
محمد، همونطور که اشاره کردی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در 24 ساعت گذشته افزایش داشته تا بامداد شنبه به بیش از 500,000 رسیده و شمار قربانیان هم از 30,000 مورد فراتر رفته. در این میان ایالات متحده فعلا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس رو در جهان داره، اما از نظر قربانیان در رتبه ششمه، پس از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، چین، ایران و فرانسه. در حالی که شهر ووهان چین منشأ اولیه ویروس، اکنون بعد از 2 ماه از قرنطینه کامل خارج شده، شمار قربانیان در آمریکا با افزایشی 2 برابری در 48 ساعت گذشته به 2043 تن رسیده و شمار مبتلایان 121,285 تن اعلام شده. این در حالی است که آندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک، این احتمال رو داده که روند اوج ویروس احتمالاً تا 2-3 هفته پیش رو ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرنطینه در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و بخشی از ایالت کنتیکت رو محتمل دونسته، اما فعلا تاکید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های واگذار آمریکا در مورد این ایالت‌ها هشدار مسافرتی جدی صادر کنه. بیشتر مقام‌های این ایالت‌ها قرنطینه رو در این مناطق به دولت فدرال توصیه کرده بودند. همونطور که اطلاع داری، آقای ترامپ روز شنبه یک بسته 2.2 تریلیون دلاری محرک‌های اقتصادی رو برای مقابله با ویروس کرونا امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته که دولت باید مطمئن بشه تمامی شهروندان از کمک‌های پزشکی و اقتصادی برخوردار بشن. محمد،
اما کیان، اجازه بده یک نکته دیگر رو هم بهش بپردازیم. به هر حال در این مدت گفته میشد که کودکان و افرادی که کم سن و سال هستن کمتر در معرض این بیماری قرار میگیرند و خطر کمتری رو به دنبال دارن، اما الان مثلا میبینیم که در روسیه از ابتلای 13 کودک به ویروس کرونا خبر داده میشه در مسکو، پایتخت این کشور، و اما اولین مورد مرگ یک کودک هم در آمریکا گزارش شده. اوضاع از چه قراره؟
بله، همونطور که پیشتر گفته شده بود، احتمال داده شده بود که کودکان از مسئولیت برخوردارن، اما در ایالت ایلینوی آمریکا خبر بدون پرداختن به جزئیات در مورد وضعیت عمومی این نوزاد گفته که این نوزاد 1 ساله که تست کروناش مثبت اعلام شده جان خودش رو از دست داده.
و یک سری هم بزنیم به اروپا. به هر حال کشورهای اروپایی تجربه سختی رو داشتن، به ویژه ایتالیا، اسپانیا، و اینها الان به چه صورتیه وضعیت در اونجا؟
در اروپا شمار جانباختگان به بیش از 20,000 مورد رسیده. پیشتر سازمان بهداشت جهانی اروپا رو بعد از ظهور این ویروس در چین مرکز شیوع اعلام کرد که کشور ایتالیا اکنون با بیش از 10,000 مورد بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا رو در جهان داره. اسپانیا پس از ایتالیا بیشترین تعداد تلفات رو داشته و تازه ترین آمار در این کشور از ابتلای 73,000 مورد به اصطلاح ابتلا و 6,000 مورد مرگ حکایت داره. در فرانسه تا کنون بیش از 2,000 نفر جان خودشون رو از دست دادند و ادوارد فیلیپ، نخست وزیر این کشور، هم از آغاز یک جنگ تازه سخن به میان رانده. اما در بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، که خودش به خاطر ابتلا به این ویروس در قرنطینه به سر میبره، در بیانیه خطاب به ساکنان بریتانیا در مورد بغرنج‌تر شدن وضعیت شیوع در این کشور هشدار داده. شمار جانباختگان در بریتانیا تا کنون به 1019 تن رسیده. گفته میشه بیش از 17,000 تن در بریتانیا به ویروس مبتلا هستند. بعد از بریتانیا، آلمان، سوئیس، هلند و سپس سایر کشورهای اروپایی قرار دارند. در ضمن خیلی کوتاه بگم که سازمان ملل متحد هم اعلام کرده که کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای رو که قرار بوده 8 تا 2 خرداد برگزار بشه، به خاطر جهانی گیر شدن این ویروس کرونا به تأخیر انداخته.
سپاسگزارم کیان معنوی که نگاهی داشت به آنچه در جهان میگذره. همونطوری که شنیدید، یکی از این کنفرانس هایی که به تعویق افتاده رو کیان بهش اشاره کرد، پیمان گسترش منع سلاح‌های هسته‌ای که قرار بوده برگزار بشه. اما همین مسئله رو اگر دقت کنیم، کرونا فصل تعویق و تعلیقه. اوکراین تاکید کرده مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران نباید دستاویزی برای به تعویق انداختن تحقیقات سانحه پرواز 752 باشه. اوایل ماه جاری میلادی تهران در ایکائو سازمان هوانوردی بین‌المللی تعهد داده بود ظرف 2 هفته جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو به کیف تحویل بده. ایگور بوژوفک معاون وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه‌ای که اختصاصی با رادیو فردا داشته گفته کیف انتظار داره تهران به وعده خودش عمل کنه. آنا رایسکایا برای ما بیشتر در این باره میگه.
به گفته مقامات اوکراینی، ایران اعلام کرد که مایل بود جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به کیف تحویل دهد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا فعلا نمیتواند به این وعده عمل کند. پدافند هوایی ایران 8 ژانویه 18 دی ماه 2 مشک مجاورتی را به سوی پرواز 752 شلیک کرد و باعث جان باختن تمامی 176 سرنشین آن شد. با گذشت حدود 3 ماه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما همچنان آغاز نشده و این در حالی است که 11 مارس 21 بهمن ماه فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو اعلام کرد تهران حداکثر تا 2 هفته دیگر جعبه سیاه این هواپیما را به کیف تحویل خواهد داد و در صورت نیاز به اقدامات بیشتر برای بررسی این اطلاعات با ارسال جعبه سیاه به فرانسه نیز مخالفت ندارد. پس از اینکه مهلت اجرای این تعهد به پایان رسید، فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با هفته‌نامه اوکراینی نوو وریمه صراحتاً ایران را متهم کرد که با عدم تحویل جعبه سیاه حقوق بین‌الملل را نقض کرده. چند روز پیش یگور باژوک معاون وزیر خارجه اوکراین طی دیدار با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف بر ضرورت بازخوانی هرچه سریعتر اطلاعات جعبه سیاه و ادامه تحقیقات تا مشخص شدن دلایل و افراد مسئول در سانحه پرواز 752 تاکید کرد. ایران پیشتر با اشاره به بازداشت چند فرد در رابطه با این پرونده که جزئیاتی در این باره اعلام نشده، پیگیری این موضوع را سوجویی سیاسی خوانده بود و از زمانی که بیش از 1 ماه پیش وزیر دفاع ایران از واگذاری جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به صنایع دفاعی کشور خبر داده بود، اظهاراتی در این باره نداشت و تعهدی که به ایکائو داده بود را نیز نادیده گرفت. از یگور باژوک معاون وزیر خارجه اوکراین پرسیدم طی دیدار اخیر سفیر جمهوری اسلامی در کیف درباره وضعیت پیگیری این پرونده چه گفت.
متاسفانه تا امروز هیچ تحول مثبتی رخ نداده. تاکید میکنیم جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده باید فوراً به اوکراین و یا محلی که ما تعیین میکنیم تحویل شه. انتظار داریم ایران به وعده هایی که نه تنها به ما بلکه به سازمان ملل و کل جهان داده عمل کنه. رسیدن به حقیقت، مجازات مسئولین و تضمین دریافت غرامت شایسته برای خانواده های قربانیان از اولویت های ماست. این رو به سفیر ایران در کیف گفتم و همچنین او رو مطلع کردم که از این به بعد پیگیری این پرونده با وزارت خارجه اوکراینه و از او خواستم این پیام رو به دولت خودش منتقل کنه.
آیا سفیر جمهوری اسلامی در کیف درباره دلایل تعلل ایران در تحویل جعبه سیاه به اوکراین توضیح داد؟
متاسفانه خیر. طرف ایرانی میگه تمام تلاش‌های این کشور بر مقابله با شیوع ویروس کرونا متمرکز شده. این رو درک می‌کنیم. اوکراین و سایر کشورها هم درگیر مبارزه با این ویروس هستند. اما تأکید داریم این مسئله نباید مانع تحقیق بشه و قطعا دلیلی برای عدم تحویل جعبه سیاه به اوکراین نیست.
تصمیمشون درباره پرداخت غرامت چیه؟
تا امروز هیچ توضیحی در این رابطه نگرفته ایم.
بیشتر ارتباطات با ایران در پیگیری پرونده 752 بر عهده شورای امنیت ملی اوکراین بود، اما اکنون به وزارت خارجه سپرده شده. آیا این جابجایی مسئولیت ابزارهای بیشتری برای وادار کردن ایران به همکاری به دست میده؟
از این به بعد روند رسمی از طریق ارتباطات مستقیم دیپلماتیک و مشارکت جامعه بین‌الملل ادامه پیدا میکنه. نمیخوایم به ایران فشار بیاریم، اما اصرار داریم این کشور به تعهداتی که به ما و کل جامعه بین‌الملل داده عمل کنه.
کانادا رسماً ایران را به نقض حقوق بین‌الملل در رابطه با تحقیقات این سانحه متهم میکنه. موضع اوکراین چیه؟ متهم میکنیم یا همچنان به همکاری امید داریم؟
به همکاری امیدواریم، اما از اونجا که پیگیری این پرونده به عرصه دیپلماتیک منتقل شده، دایره امیدهامون توسط حقوق بین الملل تعیین میشه. فعلا انتظار داریم ایران مطابق تعهدات بین المللی خودش عمل کنه.
بله، شنیدید گزارش آن رایسکایا درباره شکایتی که در اصل ایگور بوژوک معاون وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه اختصاصی که داشت مطرح کرده و گفته که ایران همچنان تحویل نداده جعبه سیاه رو. در همین ارتباط محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران هم با خبرگزاری تسنیم گفتگو کرده و در بخشی از صحبت‌های خودش گفته اوکراین و شرکت سازنده جز لاینفک بررسی سانحه هستن و به محض اینکه شرایط آماده شد بازخوانی جعبه سیاه آغاز میشه. در حال حاضر بررسی میدانی انجام آزمایش های قطعات تا این لحظه پشت سر گذاشته شده و کرونا به گفته آقای اسلامی کار رو متوقف کرده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما با شما همراه هستیم با چند خبر ورزشی که مهمترین اون دبیر کل فدراسیون فوتبال بود که با همه حرفا و حدیث ها انتخاب شد، مهدی محمد نبی. بشنویم بیشتر در گفتگویی که تا لحظات دیگه خواهم داشت با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه. سعید بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز درباره سابقه آقای محمد نبی و اینکه چرا در این شرایط با توجه به حرف و حدیث های فراوان آقای محمد نبی رو انتخاب کردن.
سلام محمد و درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب آقای نبی میتونم بگم که چندان بیگانه نیست با مدیریت در فدراسیون فوتبال. 6 سال تقریبا دور بودن ایشون، در این مدت عضو هیئت مدیره پرسپولیس بودن، اما خب ایشون از اون نسبتی که عادل فردوسی پور در برنامه 90 به ایشون داد دیگه به آرم کشوی جادویی در فدراسیون فوتبال به ایشون چسبید.
حالا چرا کشوی جادویی؟ یه مقدار توضیح در مورد اینم بده برای شنونده.
دقیقاً نکته بسیار جالبیه. خب ایشون یه کشوی داشتن توی فدراسیون فوتبال که خب مثلا دلار میرفت توش دیگه بیرون نمیومد، نمیدونم حکم میرفت توش دیگه بیرون نمیومد، هر جا هم که لازم بود بدون اینکه مثلا کمیته انضباطی برگزار بشه یا در واقع یک تصمیمی که هیئت رئیسه باید میگرفت، ایشون خیلی سریع میگفتن که چرا فلان نامه توی کشوی من هستش، من مثلا مرخصی بودم یا تو فدراسیون نبودم، یهو یه حکم رو میکردن، یه نامه رو میکردن و خب معروف شده بود اون کشوی به کشوی جادویی که خب به هر حال ایشون هم دیگه الان کلیددارش هستن و دوباره برگشتن به فدراسیون فوتبال.
حالا فکر میکنی میتونه با این اوصاف وضعیتی که پیش اومده پیرامون فوتبال ایران قائله رو خاتمه بده؟
من اول اینو بگم که ورود خود آقای نبی تقریبا میتونم بگم یک مقداری شک و شبهه داره، به خاطر اینکه به هر حال باید هیئت رئیسه تشکیل میشده، دبیر کل یا همون سکرتری جنرال بالاترین مقام اجرایی در یک فدراسیون هست که باید بر اساس حکم کمیته در واقع هیئت رئیسه بیاد بر سر کار قرار بگیره. اما ما نزدیک به 17 ماه آقای شکوری داشتیم، آقای شکوری جوان رو در دبیر کلی داشتیم که خب ایشون سرپرست بودن. خب خیلی هم جالب بود که نزدیک به 17 ماه ایشون سرپرست دبیر کلی بودن، یک سمت کاملا اختراع شده در ایران. اما آقای نبی با یک مأموریت بزرگ برگشتن. اولا که مهمترین اختلاف بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش پست دبیر کلی بود که در واقع اصلا وزارت ورزش روی شکوری هیچ تمایلی نداشت. الان گزینه‌ای که وارد فدراسیون فوتبال شده به عنوان دبیر کل تقریبا میتونم بگم که گزینه مطلوب و مورد نظر وزارت ورزش هست، کاملا هم مطیع تصمیمات وزارت ورزش هست.
چرا شکوری رو نمیخواستن سعید؟
شکوری خب در واقع میتونم بگم که جزو تیم آقای تاج بود از همون ابتدا وزارت ورزش، در واقع چه در دوره آقای داورزنی و بعد دوره آقای علی نژاد، دائما معاونین ورزشی مشکل داشتن با دبیر کل فدراسیون، میگفتن او خیلی جوان هست نمیتونه اداره بکنه. اما خب به نظر میرسید که به هر حال در اون تیم بندی های اون مرز بندی ها ایشون در مرز یا تیم آقای تاج قرار گرفته بود، به همین دلیل با وزارت ورزش مشکل داشت. به هر حال میدونیم یک همچین پست‌هایی باید حتما مورد تایید حالا عناصر اصلی وزارت ورزش باشن. اما آقای نبی در حالتی وارد فوتبال ایران شده، الان دبیر کل شده که به هر حال فوتبال ایران روی یک لبه تیر راه میره و اگر ماجرای کرونا نبود ما حتی شاید تا الان تا مرز تعلیق هم پیش رفته بودیم، که خب این هم از خوششانسی بزرگ فدراسیون فوتبال ایران بود. مأموریت بزرگ آقای نبی به حال اصلاح اساسنامه هست و البته تعامل بین وزارت ورزش فدراسیون فوتبال، برای اینکه به حال یکی از اون اختلافاتی که با شکوهی داشتن باعث شده بود که وزارت ورزش کمک‌های مالی خودش رو به فدراسیون فوتبال به نوعی قطع کرده بود. حالا این در واقع انتظار میره که با ورود آقای نبی دوباره این مجدداً این کمک‌های مالی هم انجام بشه.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران. در این باره شما چه فکر میکنید؟ حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا چه اندازه فکر میکنید که این انتخاب میتونه مسائل هول و هوش فوتبال ایران رو خاتمه بده؟ سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید. روزهای خوب نوروزی رو پیش رو داشته باشید.